أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. خدمت عزیزان و حضار محترم، گفتار در آیات سوره مبارکه هود است. آیه که تلاوت شد آیه 109 و آیات بعد از آن که انشاءالله در این شب بسیار مبارک خدمت دوستان عزیز بازگو خواهد شد. در آیه پیشین ملاحظه فرمودید که بعد از اینکه یه سیری از تاریخ نبوت و امتهای پیشین رو خداوند سبحان مطرح فرمود، آنگاه به یه جمع‌بندی نهایی آدمیان اشاره شد که در اون یوم المجموع، در اون عالمی که تمام آدمیان و رفتارهای مجموع عمرشون یک جا جمع می شود، در اون جایی که جلوداران، پیشتازان و رهروانشون با هم گرد می آیند، در اون جایی که ظالمان و مظلومان در یک مستوا قرار می گیرند و مقابل هم می ایستند و تقاص خیش می ستانند، در اون یوم مشهود به تعبیر قرآن که همه چیز عیان و آشکار می شود و نکته پنهانی باقی نمی ماند، برای آدمیان تمام جهله ها و غفلت ها تبدیل به آشکاری و عیانی می شود، در اون روز دو گروه بیش نداریم، یا آدمیان سعیدند یا شقیند، یا در دنیا به شقاوت متاسفانه رسیدند یا به سعادت دست یافتند. توضیح دادیم آیه مهمی بود بحث دیشب و اون دقیقا حقیقت سعادت و شقاوت که آیا ماهیتی از جبر در این میبینیم نمیبینیم. تمام اینها گفته شد و دیگه تکرار نمی کنم مطالب دیشب رو. و در نهایت سعادت آن است که انسان با اون خیری که در این وجود او را به کمال میرساند دست یابد، و شقاوت محرومیت از این خیر است و در نهایت نرسیدن به اوج بلکه در انحطاط و زوال دست و پا زدن. مطلب تمام شد، پایان اینها هم گفته شد. خب از اینجا یه خطابی است به نبی مکرم، چند آیه پشت سر هم مخاطب اون رسول خداست، مثل این که بناس از تمام این حکایات پیشین که خیلی هم مهم بود و طولانی هم بود، با هم بررسی کردیم در طی مباحث بسیار متعدد، یه جمع‌بندی و یه نتایجی در مورد کار خود پیامبر گرفته شود، دل رسول خدا محکم شود، وظیفه و خط مشی نبوی تعیین، اونگاه در همین مسیر و منوال پیامبر با شوق و جدیت حرکت کنند. در طی این آیات چنین چیزی رو خواهید دید و بعد هم انشاءالله قسمت‌های پایانی سوره مبارکه که برانیم انشاءالله در این محفل این سوره رو به پایان برسانیم. فرمود فلا تک فی مرية مما یعبد هؤلاء، دیدید اون گذشتگان رو پیامبر، شک نکنید که این بت پرستان امروز شما هم از همون قبیل و از همون شمارند، اینها هم همان میپرستند که اون ظالمان و اون جماعت میپرستیدند، اینها بر رویه همان آبائشون حرکت میکنند، مانند خیلی از اون جماعتی که سخنشون با انبیا همین بود که نا وجدنا آباءنا، ما دیدیم پدرانمون این چنین عمل میکنند، هر آنچه اونها پرستیدند ما هم میپرستیم. یعنی یا رسول الله بدونید درد اینها درد امتهای گذشته است، لذا سنت خداوند هم با اینها همین است، تا زمانی که اینها بر این منوال حرکت کنند خدا هم با همون قانون و قاعده خود
با این جماعت و گروه عمل میکند، لذا شما دلخوش باشید. نگران نباشید، احساس ضعفی نکنید، شکی هم نکنید. همان گونه که ملاحظه فرمودید اون جماعت پیشین رو شکست، سقوط، نابودی و هلاکت نتیجه جدایی از حق و حقیقت است، چنین مسئله‌ای بر سر این قوم و گروه هم خواهد آمد. این محصل مطلب. فرمود مباشید در مریه و تردیدی از آنچه یعبد و هاولا، اینها عبادت میکنند. ما یعبدون الا، عبادت نمیکنند مگر آنچه پدرانشون عبادت میکردند. یعبد و آبا هم من قبل و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص. ما میدیم اینها رو، توفیه میکنیم. توفیه بارها گفته این وفا، توفیه حق کسی رو کامل دادن. ما تمام حق اینها و نتیجه اعمالشون رو به اینها برمیگردانیم، مانند پیشینیان، اون هم غیر منقوص، چیزی کاسته نمیشه. خداوند هنگامی که اجر میدهد، اجر کامل و جامع میدهد، چه منفی چه مثبت، غیر منقوص. و اگر میبینی اینها در کتاب شک میکنند و اگر میبینی ها تردیدی در وحی تو دارند، این رو هم که ملاحظه کردید یا رسول الله، دیدید و لقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه، ما دادیم به موسی تورات را و اختلاف کردند، با موسی درافتادند و نپذیرفتند این حقیقت رو، تشکیک درام کردند. و بگذارید در قرآن شما هم شک کنند، پاسخ مشخص است و نتیجه هم برای شما معلوم. ولو لا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم. و اگر این کلمه‌ای که خداوند برای بشریت گفته است، کدام کلمه؟ کلمه اجراء عدل در عالم قیامت، کلمه تقسیم انسان‌ها، فمنهم شقی و سعید، و اجراء عدالت و بازتاب وجودی اعمال انسان‌ها به خودشون در عالم باقی و جاودان. اگر نباشد این، ولولا کلمتون لسبقت من ربک لقضی بینهم، خداوند تو همین دنیا اجراء عدالت جامع و کاملش رو میکرد، اما دنیا ظرفیت این رو ندارد و دنیا برای این آفریده نشده است. دنیا دار عمل است، دنیا سرای عمل کرد آدمیان است و در یه فضای مرتفع و برتر و فراتر و عظیمتر و گسترده تری آدمیان مجموعه نتایج اعمالشون رو دریافت خواهند کرد. و انهم لفی شک منهم مرید، اما اینا از این حقیقت مهم غافلند، اینا یه شک همراه با بددلی و بدگمانی دارند. من این قسمت ها رو یه قدری سریع تر عرض می کنم تا اون جان مطلب امشب رو برسیم و اون جمع‌بندی نهایی این چند بحث گذشته است نسبت به پیامبر و همه. فرمود و این کلن لما لیوفینهم ربک اعمالهم، هیچ شکی نکنید که پیامبر تمام اینها و این کلن، همه اینها از ازل تا ابد، هر کسی پا به وجود گذارده است در هر خلقتی و دوری، و شما آدمیان پیشینیانتون امروز و فرداها، لیوفینهم ربک اعمالهم، باز کلمه توفیه است، خداوند همه اعمال اینها رو بهشون برمیگرداند. ببینید عزیزان، این همون مبنایی است که بسیاری از محققین و مفسرین معتقد به این مبنا هستند. خداوند در اینجا نمیگه ما اجر اینها رو بهشون میدیم در اون عالم، میفهمد عمل اینها رو به اینها میدیم. این خیلی مهم است. این همون قاعده تجسم عملی است که بزرگان معتقدند و میگویند ما آدمیان در عالم قیامت چیز فوق‌العاده‌ای نمیگیریم، خداوند چیز خاصی به ما نمیدهد در بهشت و دوزخ، همین اعمال ما بازگردانده میشود، نفس عمل، تمام این اعمال، اما با اثر حقیقی اون، با اون آثاری که امروز نمیبینیم از اعمالمون، اما فردای قیامت میبینیم، با اون نتایجی در اعمالمون که امروز التفات به اون نداریم و فردا عیان می شود و مشاهده می کنیم، با اون حقیقت عمل. شما سخن می گویید، امواج در فضا پراکنده می شود، ما التفات نداریم، توجه نداریم، نه بقاء این رو، نه شکل اون رو، نه تحول این رو، نه شکل گرفتن و تغییر این رو. اون ظرف عالم قیامت ظرفیتی دارد که اعمال دنیوی ما هنگامی که در اون فضا و در اون شرایط قرار میگیره و شکل خودش رو پیدا میکنه. ببینید، تا زمانی که یک دماغ لازم یه رطوبت لازم، یه شرایط آماده برای این بذر مهیا نباشد، این دانه جوانه نمیزند. این گندم خشکیده رو از انبار به زیر خاک نهادند، اما تا زمانی که اون دمای لازم، اون شرایط لازم نباشه، این قسمت بالا نمیشه کافت، به سوی نور نمیرود، قسمت پایین به سوی نم نمیره. اعمال ما در شرایط مهیای قیامت باز میشود، پرده ها و لایه های درونی عمل رو میشه، این میشه جزای بهشت یا جزای جهنم. این عمل و نفس عمل عادلانه ترین شیوه قضاوت آن است که همون اعمال رو به خود ما برمیگردانن. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، این عمل جزا میشه. این خیلی مهمه، خیلی قابل تأمل و توجه هست. فرمود ما توفیه میکنیم، لیوفینهم ربک اعمالهم انه بما یعملون خبیر، و خداوندم علم کافی رو در این جهت دارد. خب اینها مقدمه بود برای کلمه سنگین. اگر خاطر عزیزان باشد، از اون شب نخستینی که سوره مبارکه هود را آغاز کردیم گفتم و تکرار کردم، چند شب قبل هم اشاره شد باز، که نبی مکرم فرمود شیبتنی سوره هود، سوره هود منو پیر کرد. سوال کردن یا رسول الله کجا چه مثلا؟ تمام این سوره یه سنگینی داشت، یه مروری بر کل تاریخ انبیا، بعضن اون نتایج سنگینی که در این ماجرا بود، اون عذاب ها، زمین خوردن ها، برخواستن ها، موفقیت ها، دست و پنجه نرم کردن ها، اون آسیب های اجتماع، تمام اینها رو بالاخره پیامبر با اون دیدگاهی که دارد در وجود اون میبینه که اینها وجود داره تو جامعه، تو امت خودش این مسائل هم پیش میاد، این قضایا هست، میبیند پیامبر اینها رو. اما وقتی به این آخر میرسه، بعد از این که تمام شد دیگه اون حکایات، این آیه که الان میخوانم، آیه 112 هم خدمت دوستان عزیز، این آیه که نازل شد، فما رؤی رسول الله بعده زاهکا، تا آخر عمر بعد از نزول این آیه دیگه کسی لبخند در چهره پیامبر ندید. شیبت این سوره هود، سوره هود من رو پیر کرد. این آیه شریف، فستقم کما امرت و من تاب معک و لا تتقو انه بما تعملون بصیر و لا ترکنو الالذین ظلموا. خیلی مهم است. فرمود فستقم کما امرت، این فایی که میبینید فای تفریعه، فای نتیجه گیریست. حال که دیدید پیامبر، دیدید موسی، دیدید عیسی، دیدید همه اینها، دیدید تمام این ماجراها مشاهده فرمودید، به عیان دیدید این نکات دقیق و عجیب را از تمام این امم گذشته، پیامبران بزرگ الهی، حال بدونید اصول کار برای شما مشخص شد. فستقم ایفا، پس این، یعنی پس این کار را بکن. این فا چه بکند پیامبر؟ استقم، استقم استقامت از ماده استقامت است، طلب قیام است، طلب قیام. قیام یعنی چه؟ به چه کسی میگویید قائم؟ اصلا قیام یک چه معنایی دارد؟ ایستادن، رمز تعادل کامل، رمز تکامل تمام، رمز بهره برداری دقیق. هر شیء ایستاده اون پا بر، وقتی این درخت ایستاده است دیگه نشانه اینه که این سمرده، این نتیجه لازم رو دارد. اون ایستادگی و پابرجایی زمینه مسمر بودن و کامل بودن یه شیء است. لذا قیام رو میگن اون حالتی که ثمره یک شیء دیگه دیده میشه. وقتی یه شیء بر زمین میافتد، بر خاک میافتد، این دیگه نتیجه بی ثمری، بی حاصلی و بی نتیجگی است. اما ایستادن چنین حالتی رو دارد. خود ما آدمیان را اگر دقت کنید، در حالت قیام و ایستادگی است که تسلط کامل داریم، میتونیم درست حرکت کنیم، بریم بگیریم، دفاع کنیم از خودمون، حمله کنیم، این حالت ایستاده. اما آدمی هنگامی که بر خاک میافتد، به زانو در میآید، مینشیند، این تسلط رو نداره. تا زمانی که بخوایم بایستیم باز فاصله داره، اونگاه میخوایم آمادگی پیدا کنیم. پس خود قیام یه حالت مهیا بودن، یه حالت آماده برای ثمر بودن، یه حالتی که نتیجه گیری در این حالت دست میدهد، ثمردهی در این حالت است، اینو میگن حالت قیام. لذا اقامه هم خوب دقت کنید این کلمه رو من بشکافم تا بتونیم به اون معنای درستش برسیم، بلا نمیرسیم. لذا اقامه هم که از ماده قیام به کار میبرند چنین چیزیست، یعنی یه چیزی رو قائم نگاه داشتن میشه اقامه. قائم نگاه داشتن، پا بر جا نگاه داشتن یه چیز، یعنی تمام اینهایی که عرض کردم، یعنی شاداب، یعنی مثمر، یعنی با نتیجه، یعنی مؤثر. لذا میگن اقامت العدل، اقامت العدل یعنی عدل تو جامعه به گونه‌ای باشه که مردم با چشمشون عدل رو ببینند، از اجرای عدالت لذت ببرند، عدل مفید در جامعه حاکم باشه، نه عدل زبانی شعاری توصیفی بلکه عینی عملی حکمی در جامعه دیده بشه، این میشه اقامه عدل. گاهی میگن اقامت و سنه، اقامه سنت یعنی سنت نبی را پا بر جا کردن، یعنی ببینن به عیان مردم که رفتار پیامبر چه بوده است، سنت پیامبر چیست، دیده شود، مفید باشد، اصل اون رو جامعه ببینن. و نزدیکتر از این به ذهن همه عزیزان اقامت الصلاه، اینی که در قرآن هی میگید یقیمون الصلاه یقیمون الصلاه، اقامه الصلاه. اقامه الصلاه یعنی چی؟ یعنی نمازی باشد در زندگی انسان و مسلمان که آثار اون تو معاملات اقتصادیش هم دیده بشه، تو روابط خانوادگیش هم دیده شود، در گفتگوهای اجتماعی هم مشاهده شود. اگر مسلمان در زندگی اجتماعی خودش، در روابط اقتصادی خودش، در مبادلاتش، معاملاتش، تعاملاتش اهدن الصراط المستقیم ندارد، اقامه نماز کجا اثر کرده است؟ کجا اقامه نماز بوده است؟ این نماز که اقامه نشده تو وجودش، این نماز که مسلم نبوده در این عبادش، هنگامی که اون خضوع، اون خشوع، این انسانی که بارها دارد این تمرین رکوع و سجود رو در این نماز میکند، اگر اون خشوع و خضوع تو وجودش نیاد، یعنی بادی از نخوت و غرور در جانش و برخورداش نگاه میکنید، اصلا نگاه شراره میبارد، آتش میبارد از این نگاه. این نگاه نمازی که نیست، این که اقامه صلاح نیست، این که نشده، پس هیچ گردی از این نماز بر این تن نشسته است، هیچ اثری نیامده است، این اقامه نماز نیست. اقامت الصلاح یعنی نماز اونچنان پا بر جا باشد که آثار اون، طمأنینه اون، آرامش اون، لذت حاصل از نماز، آثار حاصل از نماز در وجود انسان دیده بشه و مشاهده بشه. حالا با تمام این توضیحاتی که عرض کردم، فرمود یا رسول الله، خدای کعبه به پیامبر مکرم اسلام با قدرت میگوید. بعض از مفسرین نظر دارن تو این آیه به تعبیر ما هیچ رحمی نیست، یعنی چی؟ یعنی هیچ نرمشی نیست، این آیه آیه صلابته، فستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقم، اصلا خیلی لحن آیه لحن مستحکمیست. فستقم، طلب قیام میکند خداوند از پیامبر، پیامبر استقامت کن، یا رسول الله بر دین خودت، بر مرام خودت و بر معش و مکتبی که خداوند بر تو ارزانی کرده است، بر همون توحیدت، بر همون معادت، بر همون اصول زندگی و معیشتی که کلام الهی به تو تعلیم داده است و بر شریعت اسلام اقامه داشته باش. یعنی دینداری تو دینداری قائم باشد، دینی باشد مثمر، دینی باشد با نتیجه، دینی باشد پا بر جا، دیده بشه دیانت در وجود تو، در سخن تو، در گفته تو، در کلام تو. فستقیم. خب در این حال که این مطلب رو میفهمید، طلب استقامت، استمرار این حالتم میرسونه. این که شما خودتون میگید، میگید آقا فلانی عجب استقامتی داره، آفرین عجب استقامتی داره، خود استقامت استمرار اون حالت قیام رو هم میرسانه. متاسفانه بدون تدبر، بدون عمق، بدون گستردگی این تو رو به جایی نمیرساند یا رسول الله. دینداری باید قائمانه باشه، پا بر جا، استوار، پایا، مانا، بر اون حالت اونچنانی با اشراف، با تسلط می نشینید عزیزان، چقدر می بینید، بر می خیزید می ایستید، چقدر می بینید پیش رو تو، این میشه فرق قیام و قعود، این میشه دینداری قائمانه یا قاعدانه. فعقم وجهک بذارید این رو یه قدری بیشتر بگم، چون فکر میکنم ما همه اون این خطاب خطاب همه ماست دیگه. خداوند داره به پیامبر میگد اما سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. خطاب این آیه همه ما هستیم، به شرافت پیامبر و مسئولیت پیامبر اول اون مخاطبه. لذا بعد میبینید بعد محال میگه خدا، الان میگم خدمت. ببینید وقتی یه کسی تمام وجودش رو توجه یه شی میکنه بهش میگن اقم وجهک، اقامه وجه یعنی تمام وجود رو معطوف به یه چیز کردن، نه بعض از با بعض از ظرفیت با یه موتور کار کردن اقامه وجه نمیشه، دو موتور که کار میکنه میشه اقامه وجه. فاقم وجهک للدین حنیفا، پیامبر اولا دین دارید باید اینطور باشه، تمام وجودت رو معطوف به دین کن. یعنی شریعت و دین چیزی نیست که تو یه بخشی از وجودت رو با دین بعد قسمت دیگه شرجه دیگه پر کنی، نمیشه. باید اعتقاد و عقیده و برنامه زندگی خودت رو از همین دین بگیری. کاستی در این نیست، کفاف میکند تو را، جواب میدهد تو رو، با تمام توجه و حضورت رو به دین خدا بکنی و پا بر جا بایستا با نگاه بصیر روشن دیانتت رو و سیر دین رو بری. این که میبینید عزیزان اذا اراد الله بعبده خیرا فقهه فی الدین، هنگامی که خدا میخواد خیر خودش رو به یک انسان برسانه فهم در دین بهش میده، دینش رو میفهمه، عمل که میکنه میفهمه چی کار داره میکنه. این نهایت خیر خداوند به یک انسان است که فقهه فی الدین. این احادیث زیبای اون حدیثی که بارها اشاره شده است از وجود نازنین امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق، فرمود بالاترین کمالاتی که من تصور میکنم من امام صادق اینه که انسان آن داشته باشد که عرض به خدمتون تقدیر المعیشه، بدون چگونه بود معیشت زندگیشو تنظیم کنه، یعنی علم اقتصاد تو زندگی داشته باشه، از جهت مادی حساب کتاب تو زندگیش حاکم باشه، دخل و خرجش قابل من و ضابط من باشه. خیلی مهم سیاست گذاری اقتصادی در زندگی. خیلی از مشکلات خانوادگی از سوء تدبیر اقتصادی برمیخیزد. خیلی از مشکلات اجتماعی ما، پرونده های ما از سوء تدبیر اقتصادی برمیخیزد. تقدیر المعیشه یا نظم اقتصادی درست در زندگی انسان مسلمان باید باشه. اینم جزء کمال دینیشه. اینم الکمال کل الکمال به تعبیر امام صادق. دوم و تفقه فی الدین، تفقه در دین داشته باش. هم امر دنیاش با انضباط و دقت باشه، هم امر دینش. تفقه در دین این از الکمال کل الکمال تمام کمال. سبو و صبر علی النائبه. خب بالاخره همیشه روزگار به کام نیست. اون صبوری و شکیبایی در شرایطی که باد موافق نمیوزد، به انسان خودشو گم نکنه، دست و پا نزند بی خود، اون مسیر خودشو عقلانی طی کند، این تمام کمالات است. من فکر نمی کنم چیزی رو فروگذار کرده باشن وجود مقدس امام صادق، همه چیز رو توی این سه کلمه گفتن. اما شاه بیت این همون تفقه فی الدینه، اون فهم در دین. وقتی دین رو عزیزان بفهمد انسان، با فهم دینداری کند. خب پیامبر مکرم مأمور به این می شود که یا رسول الله دینت رو بفهم، پا بر جا رو به سوی دین کن و دین مسمر در زندگی تو باشد. حالا بدون در راه این شیوه دینداری مشکلات زیاد است. اینجا واقعا در راه منزل لیلی که خطرهاست بسی. بدان که اگر بخواهی با این شیوه دینداری کنی مشکلات داری، لذا حاجت به استقامت داری. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اگر آمدی در این میدان باید استقامت نشان بدی، باید متحمل باشی، با درشتی ها، با سختی ها، با سنگ ها و سنگلاخ ها برخورد خواهی کرد. خیلی امورگاه میبینی تو رو در فشار و مخمسه قرار میدهد، اینجا حاجت به استقامت داری. راه اینه و حق نداری عقب نشینی کنی، کوتاه بیایی، سستی، کندی، تنبلی، خواب، کسالت، بیحالی، هیچ کدوم اینها با استقامت سازگاری نداره. اگر دستور استقامت آمد، یعنی همیشه پا کوبیده است و آماده خدمت، اگر دستور استقامت آمد یعنی نمیتونی ضعف نشان بدی هیچ جا، باید با همون قدرت و اقتدار پیش بری. یک کسی مثل پیامبر وقتی بهش میگن فستقم، که دو گوشم بر آواز و اوست و تمام وجودش به فرمان خداست، دیگه میدونه تا پایان و عمر دیگه فرصت خوابیدن نداره. به کسی مانند پیامبر وقتی میگن فستقیم، میدونه تا آخر عمر یه ثانیه نمیتونه غفلت داشته باشه. اگر یه ثانیه غفلت کنه از حق و حقیقت و مسیری که باید بره، این با استقامت سازگاری نداره. لذا پیامبر وقتی این آیه رو شنید، از کردن فما رویه بعد ها زاهگاه، دیگه لبخند به لبش نیومد، فهمید دیگه نمیتونه، نمیتواند بشی به دیزلی کن. عزیزان، کمال آدمیان و همون سعادتی که خداوند گفت و همون شقاوتی که فرمود تو همینجاست. یعنی سعادت آدمیان تأمین نمی شود، سعادت یه انسان متدین تأمین نمیشه مگر با استقامت، مگر با استقامت عقیده. در هر مقوله یا در مباحث اخلاقی استقامت می خواهد. بالاخره می بینیم در رفتارها و برخوردها تحت تأثیر مسائلی قرار می گیریم. سستی درمون میاد، کندی درمون میاد، لحن سخنمون عوض میشه، اون محبت و ملاطفتمون به درشتی بدل میشه. چرا؟ چون استقامت نداریم، چون استقامت در وجودمون نیست. بر اون اصلی که شناختیم، بر اون رویهی که میدانیم پا بر جا نیستیم. اینو من بارها به دوستان جوانم تو کلاس ها عرض میکنم، میگم شما مشکلتون اینه که استقامت ندارید تو تصمیمی که گرفتید، تو مسیری که دارید میرید. این مشکل خوب میفهمید، واقعا ارزش هم قائلید، اما استقامت ندارید. اون ایستادگی، ایستادن رو تجربه کردید اما ایستادگی را تجربه نمی کنید. اون پایداری و پایایی دارید، پایداری ندارید. و تمام مطلب تو اینه که اگر ما مسیر رو شناختیم، خیلی ساده عرض کنم از الفاظ به در آیم، اگر دانستیم راست گفتن طریق الهیست، صداقت در کلام انتخاب خداوندی است، اگر دانستیم صدق مقبول نبی مکرم است که نجات و فصدق، ما نمیتونیم یه جایی عقب نشینی کنیم از صدق. استقامت یعنی استمرار خط صدق، نمیتونیم غیر صدق حرکت کنیم. اگر ما دانستیم خوشرویی چهره مبسوط و گشاده، این واقعا یه وظیفه است، واقعا یه راه سعادته، واقعا یه شیوه پسندیده خدا پسندانه است، این مرام اولیاء الهی است، استقامت دیگه به ما اجازه نمیده که دیگه این دست برداریم از این شیوه. باد موافق بوزد، مخالف بوزد، نمیدانم، نه این حرفا رو نداره دیگه. استقامتی میخواد همین خط و مش ادامه پیدا کنن. و اونها این رسیدن به جایی در این دنیا که فستقم رو به گوش جان شنیدن. اگر تو وادی علم بود، کسانی به قله علم رسیدن که فستق با تمام نیش‌ها در وادی علم ساختن، با تمام نوش‌ها هم ساخت، کف زدن براشون، فرق نکرد، درود براشون گفتن، توفیری نکرد، مرگ برای اینها گفتن، کار خودشون رو ادامه دادن. اونهایی که استقامت نشان دادند رسیدن به قله‌های علمی و اینها براشون. اونهایی که در مسائل اقتصادی استقامت داشتن شدن به اونچه میخواستن برسن. اونهایی که در سلوک، در کمالات، در مسائل اخلاقی استقامت نشان دادن، همونها شدن صاحبان مقامات و نفوس با کرامت، همونها شدن صاحب دمان و صاحب نفسان در میان انسانها. این یه استقامت، اصلا مثل این که تمام به ثمر نشستن تعالیم دینی بالاخره نیاز به همین جوهر و اکسیر استقامت دارد. لذا بعد از تمام اون ماجراها خدا به پیغمبر فرمود فاستقم. حالا بر چه کما امرت؟ اصل اولی که تعلیم میدهد خداوند استقامت، پایداری. در کنار این اصل میشه گفت تفسیر مادهش اینه که کما امرت، این استقامت هم به همون شیوهی است که ما گفتیم ها، یعنی تو همون اصول استقامت، در همان مسیری که ما به تو تعلیم دادیم، با همون انگیزه ها، با همون شیوه. اینم نباید اشتباه بشه، استقامت و پایداری، پایمردی که رضای خداوند در اون باشد، استقامتی که خداوند بپسندد، در همون معیارها و در همون چارچوبهایی که مثل این که خدا به پیامبر نمیگوید فصل لربک، حالا که به تو کوثر دادیم فصل لربک، بله ارتباط سل، اما لربک بود فقط او رو در نظر بگیری. در اینجا میگه فستقیم کما امرت، با همون شیوه که بهت گفتیم، با همون مأموریت، در همون چارچوب ها، در همون معیارها، با همون الگوهایی که به تو دادیم فستقیم. حالا ابتداعا به پیامبر گفته شد آن به دنبال اون و من تاب معک، یعنی اونهایی هم که با تو اومدن تو این وادی، اونهایی که گفتی الف گفتن الف تا آخر حروف الف با، اونهایی که پذیرفتن تو رو، اونهایی که گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اونها هم که آمدن در این وادی از اینها تعبیر میکنه خداوند و من تاب معک. تاب به معنای رجوع، رجوع از کفر به ایمان، روی برگرداندن از شرک به توحید، روی برگرداندن از سیئات به حسنات. اونهایی که اومدن تو وادی ایمان، اینها هم همین راهشون، هم خودت هم کسانی که با تو هستن و من تاب معک. حالا اینجا یک نکته ظریف داره. البته این فاستقم دستور برای همه مسلمانان است، برای همه انسان ها که کمال خواه است، برای همه انسان هایی که سعادت طلبند. راه استقامت است، شاهراه سعادت از وادی استقامت می گذرد. این که روشن. اما نکته مهم اینه که عرض کردم اون قسمت بحثم، خداوند اول پیامبر رو میگه. چرا؟ چون پیامبر گل سرسبد فرزندان آدم است، تأملی نداری. و در کنار این هر که بامش بیش برفش بیشتر، مسئولیت پیامبر هم از بقیه بیشتر است. باری که بر دوش رسول خداست از همه بارها سنگین تر است که انقض زهرک، پشت پیامبر رو میشکند. لذا ابتداعا پیامبر رو میفرماید فاستقم، بعد فرمود و من تاب معک. مؤمنین هم اونهایی هم که ایمان آوردن، چه در زمان تو چه در آینده، فرقی نمی کند، اینها هم مخاطب همین فاستقم. اینها هم بارها بنده عرض کردم دوستان عزیز، اگر میبینید ما اون ثمره لازم را از اسلام و ایمان تو وجودمون نداریم، اون بهره لازم رو نداریم، خدا میداند مشکل همینه. مشکل میایم یه چند قدمی بعد پامون سست میشه، بعد اقامه وجه نداریم، یعنی بخشی از دین تو وجودمون میاد بخشیش نمیاد. یه قسمت چه میگیریم یه قسمت چه نمیگیریم، یه کار رو انجام میدیم در داشت ترک میکنیم. این یه مجموعه و یه پازل کامل نمیشه. لذا اون ثمره و نتیجه نهایی مطلوب رو هم تو وجودمون نمیگذاره، اون اثر بخشی رو هم در ما نمینهد و نمیگذارد. مسلمانان و مؤمنین هم اقامه میکنن و استقامه، دینشون قائم و بعد باید استقامت کنن و من تاب معک. در این حال این رو هم میرساند که اول پیامبر رو میگه بعد دیگران، این که یا رسول الله شما خودتون اگر آمدید در وادی کمال و استقامت کردید کافی نیست، باید دست دیگران رو بگیرید و من تاب معک نمیشه از دیگران غافل باشید و این از آن شما هم هست، این از آن ما هم هست. او انفسکم و اهلیکم نارا، مسلمانان شما یه مسئولیت شخصی فقط برای خودتون ندارید، هر انسانی دائره مسئولیتش گسترده میشه. همون قدم اولش اهل، اطرافیان نزدیکتون، کسان نزدیکتون، فرزندتون، همسرتون، پدرتون، مادرتون، نسبت به اینها، پدر و مادر به فرزندان. بالعکس فرمود و من تاب معک، در این حال این نکته رو میرسونه که بالاخره اگر انسان رسید به جایی، اگر توفیقی حاصل کرد، دیگه نمیتواند بگه کار تمام است، ما که الحمدلله بارمون رو بستیم. نه، تو باید دست بگیری الان، باید الان از این فیض خودت منتقل کنی، زکاتش بدی، باید دست دیگران بگیری، یعنی باید این کار جمعی باشه. لذا اول به پیامبر گفت، بعد مؤمنین رو میگه، مثل این که میخواد بگه پیامبر مسئولیت نسبت بین و همچنین مسلمانان و مؤمنین، اینها یه مسئولیت جمعی هم در این باب دارن. و من تاب معک، این سه. چهارمین نکتهی که فرمود ولا تتقوا انهو به ما تعملون بسیر. و پیامبر استقامت کن اما طغیان نکن. یعنی چه طغیان؟ طغیان تقا یعنی از حد فراتر رفتن، خیلی نکته مهمه. استقامت کن اما افراط نکن. استقامت کن، مقاومت در امر دین و استقامت در امر دین داشته باش، اما یکی از آفاتی که در اینجا ممکنه پیش بیاد افراط است، اما افراط گری نکن. اما مراقب باش که حدود رو رعایت کنی کامل. در امور دین استقامت به معنای تعصب ورزی نابجا نیست، به معنای سختگیری، به معنای اون قشری شدن در این امر دین نیست. نه فلا تتقوا، مبادا تجاوز بشه، مبادا اون حدود رو به اصطلاح به شدت بگذاری. ببینید تفریطش نمیگه، فقط افراطش میگه اینجا خداوند سبحان، چون مشخصه دیگه این استقامت مبادا به بهانه استقامت یه مقاومت نابجا باشه، مبادا این حالت افراط و از حد گذشتن ده بیش از حد پیدا کند. ولا تتقوا، همون مرزها به همون مقداری که خداوند از تو میخواهد، به همون مقدار. یه وقتی این حدیث رو به دوستان هز میکردم، فهم اینها و تفکیک این مطالب دینی خیلی مهمه دوستان، خیلی مهمه. اینی که در حدیث داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن ان الله يحب ان يؤخذ بالرخصه كما يحب ان يؤخذ بالعظائمه، همونطور که خدا دوست دارد وقتی میگه این ماده حرامه، فجتن با رجس، این رجس اجتنابش کنی، رجس من عمل شیطان میگه به این شراب، دوست نداره باشه تو زندگی مسلمان، دوست نداره مالیت براش خداوند قائل نشده اصلا، این نباید در شؤونات زندگی مسلمان دیده بشه. وقتی این رو، اما از اون طرف وقتی میگه اوهل لکم ماورا ازادکم، این براتون حلال است، خدا همان گونه که دوست دارد شما دست به این مایه نجس نزنید، دوست دارد از اون مایه حلال بخورید. ان الله يحب ان يؤخذ بالرخصه كما يحب ان يؤخذ بالعظائمه، وقتی خداوند میگه دو محدوده پوشش زن مسلمان این است، این مقدار حجاب و وقار زن مسلمان است. 59 سوره مبارکه احزاب، 31 سوره مبارکه نور، 2 آیه محکم حجاب در قرآن، هیچ حرف و حدیثی هم باقی نمیگذارد، حدودش هم خداوند تو همین 2 آیه گفته است، اختلافی هم نیست. خب حالا ماورای این دیگه، این مقداری که خداوند به عنوان حجاب میگوید، حالا ما مثلا فرض بفرمایید اینو در محدوده زندگی خانوادگی هم یه سختگیری های خاصی داشته باشیم، نابجایی داشته باشیم، اون نمیشه. خداوند دوست دارد از اون مباحش استفاده بشه، همان گونه که دوست می‌دارد از حرامش استفاده نشه. دقیقاً ما نباید سخنانی بگوییم که موجب از میان بردن حیثیت و آبروی دیگران باشد. یاکه امیرالمؤمنین به فرزندشون از مصطفی فرمودن بابا مراقب باش از این که یه حرفی نگی که زهر، این به اصطلاح به تعبیر امروزی‌ها فکاهی باشه، جفت باشه به تعبیر معمول، و با این آبروی دیگری در خطر باشه. مبادا یه جمله بگی در مورد کسی که دیگران قاه قاه بخندند، این بدترین کار هاست که حیثیت و آبروی افراد رو، نمیدانم فلان شهری ها فلان کی کجا، یه مطالبی که دیگران قاه قاه بخندند و به حیثیت و آبروی جماعتی لطمه بزنی، این رو میگن نه. اما از اون طرف میگن و از آداب سفر این است که اگر هم سفر شدید با مسافرانتون حتما اینا رو بخندانید، به غیر حرام، به غیر حرام اینا رو بخندانید. خداوند دوست نداره ما مزاح کنیم با آبروی دیگران، اما مباح میکند، دوست دارد مزاح کنیم در غیر حرام. ان الله يحب ان يؤخذ بالرخصه كما يحب ان يؤخذ، خدا نمیخواد ما عبوس باشیم، چهره در هم باشیم، دژم باشیم که نه ما نباید کلام خنده ده. نه بگید بخندید، اما از حرام خدا نگویید. اینا همه تفکیک شده است، یعنی اون محدوده به خطوط قرمز به کنار، ماورای اون رو خدا دوست داره بندگانش عمل کنند، استفاده کنند. حالا اگر کسی اومد اصرار ورزید، این میشه ولا تتقوا، این میشه افراط و طغیان. نه آقا نه، ما بود اینطور باشه، ما اون حدود دین رو شناختن و بر همون حدود استقامت کردن و پا رو فراتر ننهادن. فرمود ولا تتقوا انه بما تعملونه بسیر، و خداوند کاملا مراقبتون رو میبینه و رفتار شما رو مشاهده میکنه. من این دستور دوم رو بگم که دیگه باز قسمت سرفصل بعدی رو میگذاریم برام فردا شب. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، در دستور اول فاستقم، خدا پیامبر رو بیرون کشید، اول دستور داد بعد به مسلمون ها گفت، اما در دستور دوم ولا ترکنوا همه رو با هم میگه پیامبر و امت رو، چون در اون دستور اول بالاخره اون استقامت و یه امر مبارک و، اما در دستور دوم که الان توضیح میدم، تکیه به ظالم، شأن پیامبر نیست که تکیه به ظالم بکند، لذا ما مستقلن به پیامبر خطاب نمیشه، به کل مسلمانان گفته میشه. فرمود ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. مسلمانان اگر میخواید در دینتون موفق باشید، اگر میخواید در کمال انسانی موفق باشید، استقامت به جا داشته باشید، درست در مسیرتون طی کنید، این رو هم توجه کنید. مبادا رکون کنید به الذین ظلمو. کلمه رکون، رکنه، رکن، همین هایی که به کار میبرید، رکون الاعتماد و معلمیل. اگر کسی اعتماد میکند، اعتماد از ماده چی میاد؟ امد، امد، اماد، عمود، تکیه، تکیگاه. این که میزنید این خیمه رو میبرد بالا، از صلات و عمود و دین میگید دیگه، نماز رو اون ستون و اساس خیمه میدانید، خیمه دین میدانید. اعتماد یعنی تکیه کردن به جایی، تکیه همراه با میل. گاه انسان تکیه به جایی میکند اما میل ندارد، اما گاهی تکیه میکند تمایلم پیدا میکنه، میلم. اینو میگن رکون در لغت عربی، الرکون اهل اعتماد و مع المیل. الذین ظلموا، کسانی که ظالمند، کسانی که ظلم. کدوم ظلم؟ وقتی به جریان قبل نگاه میکنید، به حکایات امتهای گذشته، دیدید حتی در اون آیه جنبندی هم اشاره کردیم که خداوند سبحان فرمود اگر اینها رو حضرت باری تعالی عرض و کزاد که اخذ رب که ازا اخذ القرا و هی ظالمه، تمام اون امتهای گذشته به ظلم، به ظالم بودن توصیف شدن. یه ظلمی اینها ظلم اعتقادی بود، اینا یا مشرک بودن یا کافر به خداوند سبحان و امثال بود، اما یه بعد ظلمشون هم ظلم دنیوی بود. یه عدهشون ظالم بودن، دچار ناهنجاری های اخلاق جنسی بودن. یه عدهشون ظالم بودن، عدم عدالت اقتصادی رو دیدید در قوم شعیب. یه عدهشون ظالم بودن، نمیدانم اون رفتارهای دیگر رو داشتن، تبعیت از پدران، تقلید کورکورانه نابجای خرافی، اینا هم ظلم است. یعنی ظلم یه مقوله اعتقادی دارد، یه مقوله عملی دارد. ظلم یه مقوله دینی دارد، یه مقوله دنیوی دارد. ظالم به هر دو گفته میشه. ترجمه فرمایید. حالا فرمود ولا ترکنو الالذین ظلمو. التفات بفرمایید. همین یک آیه قرآن. اینم مثل همون بحث سوره مبارکه ممتحنه است که عرض میکردم به دوستان. همین یک آیه قرآن اگر تو گوش مسلمان ها میموند، اگر مسلمان ها به همین یه آیه قرآن تن میدادند، شوکت، عزت و اون شکوه مسلمانی بدانید باقی میماند عزیزان. نمیشد اون اوضاع غم‌انگیزی که امروز شما در جهان اسلام میبینید اگر همین آیه رو جوامع اسلامی تن به این آیه قرآن بدن. ولا ترکنو، رکون نکنید، تکیه نکنید، اعتماد نکنید به ظالمان، نه فردتون نه اجتماع مسلمان. فرد تو زندگیتون تکیه نکنید به رفتار یه ظالم، اعتماد به یه ظالم نکنید، میل به ظالم پیدا نکنید. حالا چه ظلم در اعتقاد، چه در ظلم در عمل. در اعتقاد اون کسانی که عقاید ناپسند و فاسد دارن، میل به اینها پیدا نکنید، اینها رو تکیگاه خودتون قرار ندید، با اینها اون ارتباط رو برقرار نکنید که از سر میل و کشش باشد، و تکیه به اینها نکنید، تقویت اینها نکنید، جوری رفتار نکنید که موجب تقویت اینها باشه. اون اعتقادات ناپاک و ناشایست رو وقتی تکیه به اون میکنید، تقویت اون میکنید، میل به اون پیدا میکنید، هیهات، توسعه پیدا میکنه، تقویت پیدا میکنه، میاد اون عقاید پاک شما رو هم زیر پا میگذارد، از بین میبره و محو میکنه. در رفتارهای دنیوی هم همینطور، اون ظلم اقتصادی، ظلم جنسی، وقتی این رفتارهای اینچنین نیست، شما کوتاه میاد در قبال این، شما میدان میدید به چنین رفتارهایی. خدای ناکرده از سر بیتفاوتی احساس تمایل میشه به این رفتارها، نتیجه این میشه که فتمسکم النار، خودتون هم به این رفتارها مبتلا میشید، آتش آن دامن شما را هم میگیرد. اگر در میدان وسیع‌تر و مهمتر توجه داشته باشید، ولا ترکنو الالذین ظلمو، ای مسلمانان مباد شما به اعداء دین و دشمنان دین، اونها که شمشیر رو از رو میبندن در قبال جامعه اسلامی، اونها که یخرجون الرسول و ایاکم، اونها که شمشیر رو عیان کشیدن به پیکر اسلام، مبادا به اینها تکیه کنید. اگر به اینها تکیه کردید همراه با تمایل، بعد میدونید جذب و انجذاب پیش، بعد میدونید اخلاق اونها، رفتار اونها، فرهنگ اونها بعد تسلی میکند، میاد تو جامعه شما، سرایت میکند در جامعه اسلامی، بعد میدونید کم کم استحاله میشید، بعد میدونید کم کم از پا در میفتید. عرض کردم این آیه خیلی آیه مهمی است، جا داره که ده ها ساعت این آیه شکافته بشه، تحلیل بشه و ظرائف این بحث رو، مفاهیم رکون رو کجا، رکون در چه ابعادی است، در چه ابوابی است، واقعا جا داره که این توجه بیشتری بشه. فرمود اگر چنین بکنید، شما تکیه کنید به ظالم، اعتماد کنید به ظالم، اونها رو دخیل کار خودتون بدونید، اونها رو ملاک کار خودتون بدونید، نعوذ بالله الگوهای خودتون رو از اونها بگیرید، اونهایی که متصفه به ظلمند بدونید، هیچ برو برگردی ندارد که آتش اونها دامن شما رو هم خواهد گرفت. بدانید که کار به اونجا میکشد که فتمسکم النار، ظلم پایان اون نار است، اگر شما هم نزدیک شدید پایان شما هم نار است، یعنی اون آتش دامن شما رو هم خواهد گرفت. فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. هیچگاه ظالمان نمیتوانند ولی شما باشند، خداست که الله ولی الذین آمنوا ثم لا تنصرون. اینها نمیتونن فردا نصرتی به شما بدهند، خداست که ولی و ناصر شماست. اینها نمیتوانند غمی رو از دل شما فردای قیامت بردارن و تکیه اینها شما را هم سنخ و هم جنس اونها میکنن. عرض کردم این در اصول سیاسی، در اصول اجتماعی، در مسائل اخلاقی، در تمام چیز، حتی در مسائل اقتصادی این آیه شریف گویاست و یه دستور العمل، یه خط مشی اجتماعی سیاسی و اقتصادی رو برای جوامع اسلامی خداوند در کلامش تعریف میکنند. خداوند به همه ما گوش شنوا به این آیات شریفه قرآن عنایت بفرماید. خب این دو بحث گفته شد، یا رسول الله فاستقم، استقامت و پایداری، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. حالا این سوال تو ذهنمون میاد چه بکنیم که این قوه توانمندی و پایداری در وجود ما تقویت بشه. هممون دوست داریم اهل استقامت باشیم، چکار کنیم اهل استقامت بشیم، چکار کنیم استقامت در وجود ما تقویت شود، چه بکنیم که از ماهیت و درون میل به ظالم نداشته باشیم، روی به ظالم نکنیم، تکیه به ظالم نکنیم، اونها رو معتمد خودمون قرار ندیم. و باز تکرار میکنم همون آیات نورانی سوره مبارکه ممتحنه، طلقون علیهم بالموده یا ایها الذین، کسانی که ایمان آوردید نکنه تو سرون علیهم، نکنه راز و رمزی با اعداء دین پیدا کنید، سر و سری با اینها داشته باشید، مودت به اینها، نبض عشق و محبت با اینها ببازید. اینها اگر دست بر شما پیدا کنند، تبسطو، دستشون باز میکنن، زبانشون باز میکنن، از تمام امکاناتشون علیه شما استفاده میکنن. خیلی آیات تکان دهنده آیه سوره مبارکه ممتحنه، اون آیات یک و دو، اینم مثل همون. خب حالا چه بکنیم که این حالت در ما دست بده؟ و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین فاصبر. خیلی ارتباط آیات ارتباط لطیفی است. بعد از اینکه خداوند دیده است، مثل اینکه اینا رو با جای دیگه جست. کجا باید جست؟ اونجا که استعینوا بالصبر و الصلاه. تو قرآن اگر هر جا صبر میبینید، در کنار صلات هم میبینید، در خیلی جا، مثل اینکه اون جایی که میتوان این دل رو تقویت کرد، این پا رو استوار کرد، این فکر رو بارور کرد و این سینه رو توانمند، جاییست که بالاخره همه صلات طرف لیل انشاءالله. این رو باید فردا شب خدمت عزیزان بازگو کنم و ارتباط مطالب رو محضر و باراکتون تقدیم بداریم. خداوند سبحان دلهامون با آیات نورانی قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق فهم و درک و عمل به آیات نورانی وحی و تعالیم نورانی نبی مکرم و عترت طاهره اون رو نصیب و روزی همه ما بفرمایید. صلوات نات بفرمایید. الحمدلله امشب شب با برکت و نورانیه.
سوم شعبان و میلاد خورشیدی است که مصباح و هدا و سفینه نجات الهی و کشتی نجات انسان هاست. شام ولادت افول و سرور و پربرکت و پرخیر و سعادت حضرت مولا الحسین علیه السلام و علیه السلام. من یه دو حدیث میخوام خدمت دوستان بخونم که میدونم دیگه حرف اون نشاط دلهامون به همین سخن هست و خوشتران باشد که بالاخره ما اون شناخت و اون نگاه به حضرت سید شهدا رو از زبان خود حسین شناسان بازگو کنیم و بدانیم. این مقدمه است و انشاءالله در حد و وقتی که فرصت دارم خدمت دوستان اشاره کنم. گفت که ربیعه سعدی است، آمدم بر حذیفه یمان وارد شدم. حذیفه یمان بین اصحاب پیامبر است و شناخته شده است. وارد شدم بر اون فسان تو ان اشیاء سوالهایی داشتم. بار سفر را شهرم بستم، اومدم وارد شدم بر مدینه. یه چند تا سوال داشتم که از صحابی پیامبر می‌خواستم بپرسم. فسان تو ان اشیاء فقال اسمع مني، گوش کن از من، به حفظ کن اون چه بدون و ابلغ الناس، به مردمم برسون این خبر رو، این مطلبی که من میگم بهت، به دیگران هم خودت بفهم هم به دیگران بگو. انی رأیت الناس، از پاسخ مشخص میشه که بالاخره طرف شامیه، با تعالیم بنی امیه آشناست، تبلیغات معاویه در وجودش اثر کرده است، چیزهایی از اونجا دارد که اومده در سؤال میکنه. انی رأیت رسول الله، من دیدم خودم رسول، کما ترانی، همینطور که تو داری منو نگاه میکنی ربیعه، من خودم همینطور پیامبر رو دیدم. و سمعته به اذن هاتین، و به این دوتا گوشم شنیدم. وقد جاء حسین ابن علی، دیدم که حسین ابن علی رضی الله عنهما، بون بیان خودش خداوند از اون دو راضی باشد، آمد. فجعله، پیامبر حسین را قرار داد، علا منکبه، بر شانش. و جعل حسین یقمز و به عقبه فی سرت النبی، این کودک از پشت پای خودش رو انداخت پیش روی پیامبر و با پاشنه پاش فشار میداد به شکم رسول خدا حضرت سید شهدا. و رأیت کف رسول الله الطیبه و قد وضعها علی قدم الحسین و هو یقمز بها سرت نفسه، و دیدم پیامبر هم دستاشون آوردن دو تا پای حضرت شهدا رو گرفتن فشار میدادن پای حضرتش رو و میچسباندن به شکم خودشون. تصویر کنید چه صحنه ایست و چه حالتی است. کیلا ینتهز، خوب نگه دارن است. ولا ینقطع من الکلام ثم قال، اونگاه فرمودن ایها الناس، لب باز کردن پیامبر بالا دوششون حضرت سید الشهدا است، فشردن اینطور پاشو گرفتن تو بغلشون، اونم داره پاشو فشار میده به وجود نازنین پیامبر، فرمودن ایها الناس حاضر حسین ابن علی، این که میبینید حسین ابن علی است، خیر الناس جدن، بهترین مردمان از جهت جد، خب جدش رسول خداست، خب تمام است. و خیر الناس جدتن، جده او مشخص است، خدیجه بنت خویلد، جده او رسول الله، سید ولد آدم، خود پیامبر میگن جد او رسول خداست، آقای فرزندان آدم، و جدته خدیجه سابقه لسوء العالمین الى ایمان، جده این خدیجه است که اولین زنی است که به ایمان و اسلام گرایش داشته است. حاضر حسین ابن علی خیر الناس، مردم این حسین خیر الناس است، خالن و خیر الناس خالتن، از جهت دایی و خاله بهترین مردمان است، خاله القاسم ابن رسول الله و خالته زینب بنت رسول الله، این خاله. ثم وضعه علی منکبه فدرج بین یده، بر دوش پایین تر آوردن نزدیکتر تو آغوششون. ثم قال ایها الناس هذا حسین ابن علی جده فی الجنه و ابوه فی الجنه و امه فی الجنه و عمه فی الجنه و عمته فی الجنه و خاله فی الجنه و خالته فی الجنه و هو فی الجنه و اخوه فی الجنه. مردم این حسین ابن علی کسی است که جد او، جده او، برادر او، خواهر او، عرض به خدمت او، مادر او، پدر او، اینها بهش صفتان هم، بهش جایگاه این دودمان مبارک به این خاندان است. و ثم قال ایها الناس
لم یعط احد من درست الانبیاء الماضی ما اعطی الحسین نقطه. بدانید ای یوحناس، به هیچ کسی از فرزندان انبیاء پیشین آنچه به این حسین داده شد داده نشد. آنچه او دارد از مواریث هیچ کس مان. ای یوحناس، ان الفضل و شرف و سعاده، بدانید فضیلت شرافت سیادت و المنزله و الولایه، اون منزلت در نزد خداوند و ولایت الهی، لرسول الله و لذریته، فلا تذهبن بكم الاباطیل. این آنیست که خداوند به پیامبرش داده است و به ذریه و نسل و اطرت او داده است. جای دیگه دنبال چیزی نگردید، چیزی پیدا نمی کن. دنبال چیز دیگری نباشید. دیدم پیامبر حسین را بر دوش اون پاها را فشارده بود در شکم پیامبر، به زیر کشیدن در آغوششون فشاردند. و در حدیث در ادامه داریم که دیدم که این مطلب ها، دیدم لبهاشون رو بر لبهای حضرت سید و شهدان آدن و مکیدند لبهای حسین ابن علی را، نبی مکرم اسلام. این معرفی از زبان رسول خدا است. این بابا، این پدر و این مادر، همین اصول اجتماعی که الان داریم صحبت میکنیم، اگه بحث وراثت باشه، ژنتیک باشه، تربیت باشه، سر حرفی نمیفرو نمیگذارد دیگه. یعنی واقعا همینه. بود بابش ابر مرد زمان ها، علی مظلوم اول مرد تنها، که بنهاد و قدم دوش پیامبر، درون کعبه معبود داور، بت و بتگر همه یک سر فنا کرد، که طوف خانه حق را بنا کرد. ببین مامش که او خیر النساء بود، جدا از حق و کی از حق جدا بود، همان زهرا که معبود مسجود الله اکبر. میرسد به اونجا که حالا چون سالها خیلی قبل دیگه نخوندم ابیات رو، وقتایی که گفتیم بالاخره از سال 63 و 4 بوده 68 بیت اینا، تا میرسه به اونجا که چنین باب و چنین مادر چه دارد، چنین باب و چنین مادر چه دارد، پیامبر خود چنین فخری ندارد. دلیل خود حرف خود پیامبر است. پیامبر خود چنین فخری ندارد. کرا باشد چنین عز و تعالی به جز این زاده خیر المعالی؟ کرا باشد چنین عز و تعالی به جز این زاده خیر المعالی؟ من اشاره کوتاه و انشاءالله استفاده میکنیم و بهره میبریم از مدائح اهل بیت علیهم السلام که ایام شادی و سرور این خاندان است. عرض میکنم خدمتون این حدیث رو من یه وقتهایی به دوستان اگر اشتباه نکنم که اشتباه نمی کنم گفتم، شاید سالهای دیری هم مثلا همینجا، اما برای همون اولش من اینه، اینو فخر رازی میگه، عرضش برای من اینه، اینو فخر رازی نقل میکنه و خیلی این مفسر رازی رو میدونید دیگه، آن حالاتون رو. اعرابی یا قصد الحسین، یه بیابانی آمد به نزد وجود مقدس حضرت سید شهدا، فسلم علیه، سلام کرد از اون عربی های بیابانگرد و سألهو حاجه، آقا حاجتی دارم. حضرت فرمودن که سمعت و جدک و سمعت و جدک، گفت شنیدم از جدتون رسول خدا من حاجت دارم، و شنیدم پیامبر گفت حاجتتون نبرید مگر نزد این چند کسی که من میگم. جدتون گفت اذا سألتم حاجه، اگر خواسته دارید خواستتون رو، به تعبیر عوام الناس یا خواستتون رو پیش مرد ببرید، نمیگیم ما مثلا، حاجتون رو پیش کسی برید که اهلش باشه. فسألوها من احد اربع، یکی از این چهارتا رو بپرسید، یا اما عربی یا شریف، حاجتون رو از یک عرب اصیل بخواید، یا مولا کریم، یا انسان با ولایت با کرامت، او حامل قرآن، او کسی که حمله علم قرآن است، از او حاجت بخواید، او صاحب و بچه سبی، دیگه چهارمش پیش اون کسی که حداقل چهره زیبایی دارد و وجاهتی در سیمای اوست که نشان میده از اون وضع درونی او، به الله حاجتونه. اما فعمل عرب، آقا فرزند پیامبر، و عمل عرب فشرفت به جدک، جدتون گفت بریم چه عرب اصیل، اما شما عرب شرافتش از شما دارد و از جد شما دارد. و عمل کرم گفت مولای کریم، فدعبکم و سیرتکم سجیتکم الکرم، عادت شما خاندان کرم است، گفته بود به یکی از اینها جدتون برید، من میبینم که اینا همه در وجود شما. و اما القرآن ففی بیوتکم نزل، قرآن که در بیوت شما نازل شده، شما که حمله اصلی قرآنید، یا ابا عبدالله. و اما الوجه السبی، این ستا همون چهره زیبا، فانی سمعت رسول الله، من خودم از جدتون پیامبر شنیدم که فرمود اذا اردتم ان تنظروا الی فانظروا الی الحسن و الحسین. کدام چهره زیباتر از چهره پیامبر؟ پیامبر فرمود وقتی میخواد چهره زیبای منو ببینید به صورت حسن حسینم نگاه کنید، اینا منم، من آینه اونها، اونها آینه من. خب من این چهارتا رو میبینم، پس دلیل نداره جای دیگه برم آقا، پس حاجتم رو باید با شما مطرح کنم. اونچنان حضرت رو در آن پاس قرار داد که حضرت مجبورن جوابش رو بدن دیگه. سید شهدا فقال حسین، خب ما حاجتو که، حالا با این مقدمه چینی خوبی که کردی، حاجتت چیه؟ ما حاجتو، خیلی دقت کنید، فکتبها علی الارض، نگفت رو زمین نوشت، فکتبها علی الارض، این دستور خود حضرت بود. بارها وقتی خود از سانوجش داریم، وقتی کسی اومد خواستشو خواست در حضور مطرح، از افمدن بنویس، نگو، همین مقدار نمیخوام ذلت گفتنشو داشته باشه. حالا بیاد 20 دفعه بنده و جنابالی خواستش مطرح باشه، چشم، انشالله بررسی خواهیم کرد. این نیست رویه سانوجش و سید و شهد، این نیست مشی صاحب برادت امشب. ما حاجت فكتبها على الرأس. فقال الحسين سمعت أبي علي يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه وسمعت جدي يقول المعروف بقدر المعرفة. حاجت تو گفتی بسیار خوندم حاجت تو، اما من از پدرم شنیدم که ارزش وجودی هم انسان به مقدار دانش اویه، هر مقداری دانش داره انسان ارزش داره، و از جدم رسول خدا شنیدم که فرمودن اگر خواستید به کسی لطف کنید به مقدار معرفتش لطف کنید، معروفتون با معرفت او هماهنگید. خب حالا تو از من حاجت میخوای، چشم، ما رو در فشار قرار دادی، اما منم طبق این دو حدیث میخوام عمل کنم با تو، منم از تو چیزهایی میپرسم، فاسالو که عن ثلاث مسائل، از سه مسئله ازت سوال میکنم، اگر درست جواب دادی فان احسنت فی جواب واحده فلک ثلث، اگر یکیش جواب دادی یک سوم بهت میدم، اگر دو تاشو جواب دادی دو سوم حاجتت، اگر سه تا رو جواب دادی سه سوم، تمام رو به تو خواهم داد. خب گفتن آقا بگو. آقا فرمودن شروع کردن فعال سهل سا فرمودن بلا خبر بلا قمبت الله بالله العلی العظیم، از شده اینطور شروع کردن فعال ایل اعمال افضل، کدام عمل با فضیلت تر است؟ قول الاعرابی الایمان بالله، ایمان به خداوند. فما نجات العبد من الموت، تموم شد الایمان بالله، این یک سبون پاس شد دیگه. معلوم بود دیگه چون درست گفت و بحثی هم ندید. از فما نجات العبد من الهلکه، چیست که انسان رو نجات میده از گرفتاری ها؟ گفت الثقت بالله، تکیه و توکل و اعتماد به خداست که انسان رو تو هیچ جا نمیگذره، انسان رو بالا میکشد. اینم درست. فما یزین المرء، چه چیز موجب زینت و شرافت انسان میشود؟ عربی فکر کرد گفت علم معه حلم، علمی که همراه اون حلم باشه. خیلی زیبا، عجب عربی بدوی با سوادی بود. علم معه حلم، خب حضرت میخوان قدری قضیه رو روشن‌تر کنن. فهمیدن فین اخطأ ذلک، همه که علم ندارن، اگه علم با حلم نبود چه چیزی موجب زینت انسان است؟ فقال مال معه کرم، مالی که همراه او چی باشه؟ کرامت باشه، دست خشک نباشه. مال معه کرم. حضرت فهمیدن خب همه که مال ندارن، فین اخطأ ذلک، فقال الله اکبر، فقر معه صبر، اگر دست خالی است اما عزت نفس باشه. فقر معه صبر، خب این مالی که، علمی که همراه با حلم باشد، مالی که با کرم باشد، فقری که با صبر باشد. حضرت فرمودند فان اخطأ ذلک، اگر اینم نداشت چی؟ این نگاهی که به وجود مقدس است، چون گفت فقال صاعقتون تنزل من از سما فتهر و همیا صاعقه آسمان بیاد امیر رو بمیره بمیره راحته، بهتر از این که دیگه کسی ایران نداشته باشه هم ببینه راحت تر است، عذابی از آسمان بیاد این رو ببره اصلا دی. حضرت فزه حکل حسین، همتون که شما خندید است شدا خندیدن، فزه حکل حسین و رما و به سر اله، اون حاجتی که خواست دادن، گفتن بگی این از آن تو، انگشترم از دستشون در آمدن. همدن کسی که این گونه حاضر جواب باشد و این شیوه پاسخ دادن رو داشته باشه، ارزش داره که جایزه فوق العاده هم بهش بدیم. خواسته ای تو این، اما اینم به عنوان اضافه خواسته، به اصطلاح کادوی من مثلا به تو، انگشترش رو هم در آوردن داده. خب اینم صحنه زیبایی گفتم که شب عید هم به مضمون توجه بفرمایید و هم لبخندی بر لبان عزیزان نقش ببنده. حسینا دست ما و دامن تو، امیدم خوشه ای از خرمن تو، زگرداب گنه به ما رهایم، به نور معرفت کن آشنایم، به این ظلمت سرای دل به تابان، تو نوری ای خدای عشق و ایمان، چو در صبح قیامت سر برارم، به لطف تو فقط امیدوارم، مشو نومید انصاری از اون در، که بخشوده به فطرس بالو هم پر. خدایا تو آبروی این مولود نازنین که نگاه رحمت للعالمین گره در این صورت خورد و سریعا دستور دادن تا چشم پیامبر مثل فردایی به صورت حسید و شهده افتاد، سریع دستور دادن فرمودن بکشید این گوسفندی رو، بکشید قربانی کنید، و دستور دادن به وزن موی سر مبارکشون به بعض از روایات طلا یا نقره تصدق برای وجود نازنینه از حسید و شهده مثلا بدن فرض بفرم. و امگاه به اذن خداوند فرمودن که من تو رو حسین مینامم، علی جان من این رو حسین مینامم، بچه همون بحثایی که من اون مجلسی در بهار دارن. خدایا به دل شادی پیامبرت در اون لحظه‌ای که به سیمای حسین نگاه نافذ او افتاد، و خدایا به دل شادی امیر المؤمنین و زهرای مرضی از این مولود، دل مسلمانان عالم را به فرج ولیت شاد و مسرور بگردان. پروردگارا ایدی ما را گشایش در امر مسلمانان عالم و رفع و هموم و قموم مظلومین عالم قرار بده. پروردگارا به قهرمان استقامت، به قهرمان عدم رکون الی الظلم، تمام این آیاتی که امشب گفتم مصداق بارزش خود سید شهداست، به حق جدش قسم خودش بود، فاستقم کما امرت و من تاب معک و لا تتقوا و لا ترکنوا، اینا مصداق بارزش سید شهداست. خدایا به این مجسمه قرآن و به این قرآن ناطق دلهای ما رو به وجود نازنین خودش پدرانش و فرزندانش عارف و نزدیک بگردان. ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران و حسینی محشور بگردان.